إنه شريكة أخيها الحسين عليه السلام في الذب عن الإسلام والجهاد في سبيل الله والدفاع عن شريعة جدها جدها سيد المرسلين که شريك امام حسين عليه السلام بودن در دفاع از اسلام. خب این اسلام بعد در شامات هم میومد.
بله.
اون اسلامی که در شام بود که اسلام نبود. حتی خیلیشون اسلام تنزیلی هم نبود. یعنی اساساً اسمی از اسلام داشتن.
سلیقه‌ای بود کاملاً.
یک اسلام اموی حقیقتاً صحت سلب داره دیگه، اسلام که نیستش که. ول جهاد فی سبیل الله. در جهاد در سبیل این جهادی که مرحومای خوی میفرمایند همه نوع جهاد از جمله جهاد تبیینه. درست؟ بله. البته بی بی سلام الله علیها صدمه‌های جسمی که خورده حالا اون دیگه جای خودش. اون حالا ول جهاد و دفاع از شریعت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته اینم مال حالا اینجا یه حاشیه بزنم به خاطر این فرمایش آقای خویی، شاید این میشه گفتش که خوب شاگردی کرده مرحوم در محضر مرحوم آشفا حسین اصفهانی،
خدا رحمت کنه،
خدا رحمت بکنه، چون ایشون توی الانوار القدسیه تعبیری که دارن برای زینب کبرا سلام الله علیها میفرمان ملیکت الدنیا عقیلت النساء عدیلت الخامس من اهل الکسا، بعد میفهمن شریکت و شهید فی مصائبه. این تعبیر شریکه رو در مصائب اینجا آورده، شریکت و شهید فی مصائبه کفیلت و سجاده فی نوائبه بل هی ناموس و رواق العظمه سیدت و لعقائل المعظمه الی آخر. که و خب ایشون عالمه غیر معلمه و که بود و توانستن همون رسالت از استاد شاد علیه السلام در کوفه رو در شامات بیارن با اصالت خودشون. خب این خطبه‌ای هم که شما پخش کردید دیدید دیگه که وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها دیدن و اشاره کردن. ببینید دقیقا یه حاشیه اینجا بزنم، این معروف شده به خطبه، شاید در مصادر ما هم تعبیر خطبه اومده. اساسا خطبه یک نطق سیاسیه.
آها.
یعنی به هر کلامی خطبه نمیگن. کسی خطبه میگه که حتما میخواد یک اعمال ولایتی بکنه، یک نوع در حقیقت تدبیر و مدیریت و بده رهبری اجتماعی انجام بده. این خطبه میخواند. خطبه های امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو شما شنیدید. در کتاب های تاریخ وقتی که یاد میکنن مثلا از خلفای خودشون وقتی میخوان بگن مثلا میگن و من خطبهی، از خطبه هایش این است. یعنی در حقیقت یک کلامی است برای یک صاحب منصب. بی بی سلام الله علیها صاحب منصب شده در اینجا، ولایتی است که به شکل موقت متمم حرکت کربلا باشد. لذا دقیقا هم شواهد نشون میده یک نوع همچین اعمال قدرتی در بیان کردن که اشاره کردن به مردم او معد الناس انسکتو، اشاره کردن ساکت باشید. بعد در اینجا ببین این که من میگم اعمال کردن، حالا شاید نمیدونم آیا ولایت تکوینی رو هم اعمال کردن یا نکردن، چون در مصدر میفرماید که این در اعمالی شیخ مفید رحمت الله علیه فرمان که فرتدت الانفاس و سکتت الاصوات، نفس ها که انه نشست ساکت شدن همه. فقالت، نگاه کنی چقدر مسلط به خودش بی بی، الحمدلله.
آخه
سپاس میکنه خدا رو، الحمدلله. خیلی قدرت روحی میخواد.
بله واقعا.
و چی؟ و صلات و علی ابی رسول الله. چه عرض کرده بودم آقای حسینی؟
که همه چیز حضرت محمد پیامبر گرامی ما علم و نشانه این حرکت و اقدامه.
دوستان دیشب عرض کردم شعار حضرت ابو عبدالرسام در کربلا یا محمد بود.
بله.
دقت میکنید صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا میفرمایند و صلات و علی ابی، ببینید چه یه دختری که خودش میخواد معرفی کنه، سلام بر پدرم رسول خدا. دقت
می‌فرمایند
چقدر لذیذه. اما بعد یا اهل الکوفه و یا اهل الختل والخذل، شما اهل خدعید، اهل نیرنگید، فلا رقعت الابره، این اشکاتون بند نیاد، ولا هدعت الرنه، این عرض کنم که آشفتگیتون بند نیاد. شما کسایی هستید که خلاصه خراب کردید آنچرا که میخواستید آباد کنید.
این شروع کردن به توبیخ کردن اون مرد،
توبیخ کردن و که شما افرادی هستید که در حقیقت ناکس بیعتید،
شکننده بیعت،
ناکسون للبیعه، مضیعون للذمه. اینم یه نکته جالبیه، بیعت رو حضرت زینب سلام الله علیها با ذمه فرق گذاشتن. اگه صلاح تونستی من این نکته رو یه وقت اشاره کنم
در بحث بعدی ان خدمتتون باشیم. بله، بار نهضت سیدالشهدا به دوش حضرت زینب کبری سلام الله علیها افتاد و چه زیبا امانت داری کردند. سلام الله على الخد التريب،
سلام بر آن محاسنی که به خون سرش آغشته شد، سلام بر آن گونه هایی که به خاک آلوده شد، سلام بر سری که ذبح شد و سلام بر آن چشم های نگرانی که از پس این شهادت نگران اهل خیامش و سلام بر شما شنوندگان و عزاداران برنامه ملت امام حسین علیه السلام از شبکه رادیویی معارف. دیگه بین الحرمین امشبی که در کربلا لیلة الوحشه یعنی شب وحشت یا در ایران شام غریبان نام داره، نوری به این خیامون بهشتی نیست، بلکه نورش رو از شمع‌های سوسو کننده ضعیفی میگیره که در کنارش عزاداران دیگه بی علم و کتل عزاداری میکنند. گریبان‌ها چاک داده شده، صورت‌ها لطمه زده شده، چشم‌ها از گریه خسته شده. دیگه در این صحرا که امروز بعد از 1400 سال خیلی عظیمی از میلیون‌ها زائر به خودش می‌بینه، یاد می‌کنه، مواسات می‌کنه با اون اهل خیامی که خیمه‌هاش آتیش گرفته، فرار کرده و با بدن‌های مطهر و اجسام پاکی مواجه شده که بعد از شهادتشون هم رحم نکردند و سرهاشون رو بر نیزه کردند. شام غریبان است امشب، به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است امشب، نوای بی کسان بر بام کیوان است، شام غریبان است امشب، به دشت کربلا نالان یتیمانند تا صبح گریانند، امشب به روی کشته ها در ناله مرغانند چون نی در افغانند، بر خاک بی غسل و کفن رعنا جوانانند، خاویده عریانند، بر غربت اجسادشان عالم پریشان است، شام غریبان است امشب، به بالین حسین زینب عزادار است، در غم گرفتار است امشب، سکینه بر سر نعش پدر زار است تا صبح بیدار است امشب، فلک حیران زهال اطرت زار است، از دیده خونبار است، زهرا به دور کشته ها با خیل هوران است، شام غریبان است. ما با زیاره همه شما خوبان و عزاداران هستیم در شام غریبان، شما هم ما رو یاد کنید، بار دیگه سلام بدیم محضر کشته دور از وطن امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا مولانا یا ابا عبدالله، السلام علیک یا عبد فضل عباس، یا علی تماس دعا.
سلام الله.
خیلی متشکرم از جناب آقای مسترالامور عزیز که در طول این شبها در کنارمون بودن و این گزارش کوتاه و عاشقانه رو لحظاتی قبل از بین الحرمین برای ما ضبط کردند و فرستادن. انشالله که خدا به ایشون خیر بده. اما امشب شام غریبانه و در خدمت شما این با ادامه ملت امام حسین.
پیام رسان کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها پس از روشنگری های چندین و چند باره خود در کوفه و میانه راه، چون به شام رسید، در خطبه قرا از ماندگاری نهضت حسینی سخن راند و خطاب به یزید گفت:
حیلت را به کار ببند، تلاشت را بکن و همه توانت را به کار گیر، اما به خدا سوگند نخواهی توانست یاد ما را محو نمایی و وحی ما را بمیرانی و پایان کار ما را در نمییابی و ننگ کارت شسته نمی شود. آیا اندیشت جز دروغ و سستی و روزگارت جز چند روزی که شمردنیست و جمعت جز پریشانیست؟ در آن روز که منادی ندا می دهد هان لعنت خدا بر ستمکاران باد. پس ستایش ویژه خداییست که آغاز ما را سعادت و مغفرت و فرجام ما را شهادت و رحمت قرار داد. از خدا می خواهیم که پاداش آنان را کامل کند و افزون هم بدهد و جانشین خوبی در نبود آنها برای ما باشد که او بخشنده و مهربان است و خدا ما را بس است و او خوب وکیل است.
بله عزیزان، بخشی از خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در شام رو شنیدیم. خب جناب استاد عبدی عزیز، آماده‌ایم که نکته‌های شما رو در مورد این خطبه و این فراز بشنویم.
بله، عرض کردم که حضرت زینب سلام الله علیها در حقیقت حافظ ثقلین شدند.
بله،
فرمودن که از اهل بیت دفاع کردند و همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم در کوفه دفاع کردند و این خط تا شام ادامه داره.
بله،
دقت بکنیم. همین فرازی که شما پخش کردید این بسیار جالب این رو نشون میده. ایشون خطاب میکنن، بلکه عتاب میکنن به یزید که فکت کیدک، هر حیله‌ای میخوای به کار بگیر، وسع سعیک، هر کاری میخوای بکن، و ناسب جهدک، هر تلاشی که میخوای رو به پا بدار. فوالله لا تمحون ذکرنا، ذکر ما را نمیتونی از بین، ما یعنی کی؟ این اهل بیت علیهم السلام.
بله.
ولا تمیت وحینا، نمیتوانی وحی ما را، مراد از وحی ما چیست؟ یعنی قرآن را
بمیرانی،
چون تیران دیگه خاندان وحی هست.
بله.
درست شد؟
بله.
لا تمیت وحینا یعنی چی؟ یعنی اهل بیت و قرآن را نمیتوانی از بین ببری یزید. یعنی حضرت زینب سلام الله علیها رو می توانیم به حق احیاگر ثقلین بدانیم در شام. دقت میکنید؟ به تمام معنا این کارو
کردن. بله، واقعا این کارو کردن،
تبیین کردن. بعدم چی؟ بعدم به جاودانگی ثقلین اشاره میکنن و اهل بیت علیهم السلام. ولا تدرک امدنا، تو نمی توانی پایان ما را درک بکنی و بهش برسی. یعنی چی؟ یعنی تو موقتی و ما جاودانی. درست؟
بله.
ولا ترحض انک آرها، تو نمیتونی این آر کارت رو هم، یعنی عیب و آری که بر کارت هست و اینم نمیتونی بشوری. و هل رأیک الا فند، آیا رأی تو چیزی جز دروغ هست؟ و ایامک الا عدد، تو یه چند روزی هستی؟ و جمع که الا بدد، تو جمع تو جز پریشانی چیز دیگه هست؟ یوم یوناد المنادی، ببینید دقت کنید، به قیامت پیوند میزنن. یوم یوناد المنادی علی لعنت الله علی الظالمین. بعد دوباره پایان خطبه رو دقت بکنید، همینطور که اینجا با هم شروع کردن، در کوفه با هم شروع کردن که اشاره کردن،
بله،
در خطبه شام با هم، و در پایان خطبه هم دوباره میفرمان فالحمدلله الذی ختم لاولنا بالسعاده والمغفره ولآخرنا بالشهاده والرحمه.
بله،
یعنی سعادت و شهادت رو برای ما خداوند متعال جمع کرد.
بسیار عالی. این نکته هم در مورد تفاوت ذمه و بیعت فرمودید که چون ممکن است سوال باشه برشم.
ببینید، دو تا عبارت. بیعت ظاهرا اونجایی است که با شخص در حقیقت یک نوع قراری گذاشته میشه برای اینکه بیع نفس کنه، در حقیقت جانفشانی کنه.
بله.
ذمه نه، ذمه مطلق در حقیقت اون تعهداتیه که به شخص دارن.
بسیار.
و بی بی سلام الله علیها ها به اهل کوفه میگن شما نه بیعت را نگه داشتید نه ذمه را.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب استاد. ما فرصتمون رو به پایانه و بیتونید در خدمت شما باشیم. خلاصه ای از برنامه امشب و اگر نکته ای هست اضافه همین خدمتون هستیم.
چهار منطقه اساسی، چهار مرکز مهم، مدینه، مکه، کوفه و شام در ممالک اسلامی در سنه 60 هجری وجود داره که اگر حجت بر اینها تمام بشود اسلام عزیز منتشر شد و اگر حجت تمام نشود اسلام تبیین کاملی نداشته. حضرت ابوعبدالله علیه السلام مدینه را ارشاد کردند، اتمام حجت کردند، به مکه رفتند، مکه را ارشاد کردند، اتمام حجت کردند و به کوفه آمدند و در کوفه هم ارشاد و اتمام حجت با واقعه و بهتر بگیم با فاجعه بی‌نظیر و دلخراش کربلا. اما هنوز شامات مونده. شامات رو چجور فتح بکنن؟ اینجاست که نقش محوری زینب کبری سلام الله علیها می آید و به درستی شریکت الحسین علیه السلام می شود فذب عن الاسلام و الجهاد فی سبیل الله، درست؟ و با روشنگری در کوفه و بعد از آن هم با روشنگری در شام، آن هم با احیاء ثقلین، زینب کبری سلام الله علیها هم کتاب را زنده کرد در شامات، هم اهل بیت علیهم السلام رو که به یزید خطاب بلکه عتاب کرد فکت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمحون ذکرنا ولا تمیت وحینا.
درود خدا بر زینب کبری. جناب استاد خیلی متشکرم، شما همیشه سلامت باشید. لطفا رو هم در مراسم که شرکت می‌کنید حتما یاد بفرمایید. خدا نگهدارتون باشه.
سلامتون.
ان شاء الله فردا شب هم خدمت شما جناب استاد عبدی و همینطور شنوندگان محترم خواهیم بود و در این ثانیه‌های پایانی یک بار دیگه همان گونه که در آغاز برنامه به وجود نازنین سید الشهدا سلام دادیم، این بار هم به قطعه پاره تن حضرت سلام می‌دیم. السلام علی الشیب الخضیب و السلام علی الخد التریب.
سلام علی أسير الكربات ويا قتيل الأبرار أترجو أمتي قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. السلام على الخد التريب، السلام على الرأس المرفوع.
راديو معارف دريجيد جهان روشنائي ومعرفت.
يا علي مولا
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه و قادر مطلقی که فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن میگوید موجود باش، آن نیز بیدرنگ موجود می شود. صاحب دلان عاشق سلام. معجزه کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در کتاب نورانی نهج البلاغه از برنامه منشور امیر می شنوید.
علی 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 علی.
گاهی تو اعماق تاریکی و ناامیدی یه صدا، یه نوید، یه لبخند مثل یه دست معجزه‌گر میزنه رو شونه هات و تو رو به خودت میاره که حواست شیشتونگ به اون بالاسری باشه که تا اراده نکنه برگی از هیچ درختی نمیفته. صدای ناله های مادر و ناامیدی دکترها که گفتن ببریدش خونه و بذارید این روزای آخر رو تو خونه خودش باشه قلبمو آتیش میزنه. کلافه و بی خود و بی جهت تلویزیون رو روشن میکنم و نوزادی رو میبینم که بعد از 3 روز از زیر خروارها خاک و آجر و سیمان بدون اینکه حتی خراشی برداشته باشه بیرون میاد. این خبر برای ایران نیست، اما چه فرقی میکنه؟ برای من یه تلنگره که خیلی به حساب و کتابای آدمای که زمینی اعتماد نکنم و حتی یه لحظه هم تو حکمت و اراده خدای مهربونم شک نکنم. کتاب محبوبم و مثل همیشه باز میکنم و با جمله های نورانی امیر بیان با امید و اطمینان به صورت مادرم نگاه میکنم. نگاهی از سر لطف و مهر و مهربانی. منشور امیر امروز با بیان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 62 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان عنوان میکنیم و با مضمون این خطبه کم و بیش آشنا میشیم. این خطبه حاوی یک درس مهم توحیدی است، بحث توکل، بحث اعتقاد به مقدرات الهی، باور داشتن قضا و قدر و نظامی که خدای متعال به عنوان نظام علت و معلول در عالم قرار داده و هر چیزی روی حساب هست. شرایط بحرانی پس از واقعه نهروان که در جامعه پیش آمده بود و دشمنانی که از جبهه گریخته بودند، بخشی از خوارج نهروان، قبلا در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم که از خوارج 9 نفر فرار کردند، بقیه کشته شدند و اون 9 نفر طبعا به تکثیر نسل و تکثیر فکر هم میاندیشیدند، نیروهای خودشون رو افزایش میدادند. خوف این بود که از سوی اینها خطری متوجه حضرت امیر علیه السلام باشه. این بود که بعضی حضرت امیر رو از ترور شدن میترسوندند. حضرت در پاسخ این حرفا اشاره به سپر حفاظتی خدا یعنی تقدیر الهی داشتند. فرمودند که ان علی من الله جنتا حسینه، من از سوی خدای متعال یک سپر استوار و قوی و نگهدارنده ای دارم، بر من حفاظی قرار داده شده. اون سپر تقدیر الهیه، تا مقدر نشده باشه، تا اجل فرا نرسیده باشه، چیزی برای من تهدید جدی نیست. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. این اعتقاد و باور حضرت امیر بود. مشیت و تقدیر الهی رو نمیشه از حوادثی که اتفاق میفته دور دانست، به خصوص در مسئله مرگ و اجل. خداوند تقدیراتی داره که گاهی جان انسانها رو به یه شکلی حفظ میکنه و گاهی اجل که برسه هیچ چیزی جلوی مرگ رو نمیتونه بگیره. پیامبر بزرگوار ما در غار ثور در تعقیب از سوی مشرکین بودند و اونجا تار عنکبوتی حفاظ جان پیامبر شد و اونها تا دم غار هم آمدند، ولی با دیدن تار تنیده شده عنکبوت فکر کردن رسول خدا به اینجا نیامده و برگشتن. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. حضرت میفرماید اگر آن روز مقدر و اگر اجل من برسه، اون دژ استوار از من فاصله میگیره و مرا تسلیم اون سرنوشتم میکنه. مثل اینکه اگر یک ساختمانی نگهبانی داره یا یک شخصیتی محافظ و پاسداری داره، خب تا یه وقتی این پاسدار همراهش هست و نگهبان جان او از خطر هست، ولی اگر بگن که نه دیگه حفاظت لازم نیست، محافظ و نگهبان فاصله بگیره، طبیعی سو در معرض خطر و توطئه قرار میگیره. وقتی اجل انسان برسه، وقتی بنابر رفتن باشه، اون وقت نه تیری به خطا میره و نه زخمی شفا پیدا میکنه، یعنی تیر مرگ به هدف میخوره و زخم نیزه تقدیر هم خوب شدنی نیست. با این روحیه زیستن به انسان آرامش خاطر، استقرار روحی، اطمینان و ثبات قدم میده و امیرالمومنین علیه السلام چه خوب و شایسته از این روحیه ایمانی بلند برخوردار بودن.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
دنیای عجیبیه، تا وقتی که غرقش بشی اونم بهت پروبال میده که حسابی شناورش بشی، اما یه وقتی یه جایی ممکنه به خودت بیای که دیگه خیلی دیر شده باشه. مراقبم که پام به سنگ قبرای بلند و کوتاه بهشت زهرا گیر نکنه. عکسا رو با دقت نگاه میکنم. جوان، پیر، دکتر، مهندس، خوش صورت و رعنا، همه آروم کنار هم خوابیدن. سخت باورش که این آروم گرفته های دل خاک همونایی بودن که یه روز یا پشت میز نشین بودن یا استاد و شاگرد و بقال و هزار تا کاره دیگه این دنیا. میترسم. با خودم فکر میکنم این همه بودو بودو اگه آخرش به اینجا برسه که کلاه همه عالم پس معرکه است. اما نه، حقیقتی وجود داره که میتونه همه کارهای روزمره و عادی دنیای ما رو به ابدیت و سعادت پیوند بزنه. این آیه رو با همه وجودم دوست دارم. هرچه بر زمین است فانی شونده است و ذات با شکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر به اتفاق میشنویم.
خطبه بعد نهج البلاغه، خطبه 63 نهج البلاغه، محتوای پند و اندرز داره با مضمون دل نبستن به دنیا. نحوه برخورد انسان با دنیا به دو گونه است. دنیا وسیله امتحان مردمه. بعضی ها دنیا رو برای دنیا میخوان و بعضی ها دنیا رو برای آخرت. اونایی که دنیا رو برای دنیا میخوان، اونها بازنده این آزمون الهی هستند و بار خودشو چنین کسی سنگین میکنه، پای خودش رو از رفتن باز میداره، تعلقات دنیوی او رو اسیر میکنه. اما اگر کسی باشه که دنیا رو به نگاه ابزار ببینه، دنیا وسیله‌ای باشه برای کسب آخرت، در واقع بال پرواز میشه نه وبال گردن و نه مانع راه. حالا به عبارت خطبه دقت بکنیم. در این خطبه میفرماید که الا و ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها ولا ینجا بشیء کان لها. این دنیا سرایی است و خانه است که انسان از این دنیا سالم نمیمانه مگر در همین دنیا، یعنی وسیله سلامت رستن از دام دنیا رو تو همین دنیا انسان باید به فکرش باشه و به وسیله هیچ چیزی هم انسان از این دنیا نجات پیدا نمیکنه، اون چیزهایی که برای دنیا باشه، یعنی نگاه ابزاری انسان به دنیا. برای آخرت اگر باشه خوبه، ولی اگر انسان دنیا رو برای خود دنیا بخواد نگرفتار میشه. ابتلی الناس بها فتنتن، مردم تو این دنیا به وسیله این دنیا امتحان میشن. آنچه را که از این دنیا مردم گرفتند، از امکاناتش، از لذایذش، از مادیاتش، از ثروتش، از دنیا چیزهایی رو گرفتن ولی برای خود دنیا گرفتن. از این دنیا خارج میشن و حوسب و علیه و بر همون داشته های دنیاوی هم حساب ازشون پر.